بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در جلسه گذشته عرض کردیم که عاشورای ابا عبدالله علیه السلام مکتبی هستش که همه آلودگی ها و تعلقات رو از تعلقات پست گرفته تا حتی تعلقات به ظاهر مقدس که باعث میشه انسان از امامش دور بشه، میتونه انسان این آلودگی ها و تعلقات رو تو همین چند روزه کنار بگذاره و با عاشورای ابا عبدالله سالک بشه، راه بیفته تا عاشورا خودش رو به امام حسین علیه السلام برسونه و ملحق بشه. من اجازه میخوام بحث رو با یه سوال شروع بکنم که چرا بعد از ابا عبدالله علیه السلام امامان ما، معصومین دیگر، یه کربلای دیگری رو به راه انداختن؟ چرا امامان معصوم با اینکه اونا هم شرایطشون شرایطی بود که مواجه بودن با خلفای ظلم و جور در زمان بنی امیه، بنی عباس، اینجور نبود که در زمان ائمه بعد اون خلفایی که بودن کمتر بودن از یزید و معاویه؟ منصور دوانیقی زمان امام صادق علیه السلام معروف بود به معاویه بنی عباس، آدم دشخیم، پست، صفاک. چرا ائمه بعد از ابا عبدالله الحسین یا عاشورای دیگری رو به راه نینداختن؟ ممکنه شما بفرمایید که چون شرایطی که برای امام حسین فراهم بود از جهت شرایط اجتماعی برای ائمه دیگر فراهم نبود، این شرایط شرایط خاصی بود زمان امام حسین. شاید همین باشه جواب این که چرا عاشورای دیگری رو تکرار نکردن. شرایط فراهم نبود. حتی خود امام حسین علیه السلام رو ببینید، قبل از یزید اون 10 سالی که بعد از شهادت امام مجتبی امام حسین به امامت رسید و در زمان حیات معاویه هنوز بود، یعنی سال 50 هجری تا 60، خود امام حسین هم قیام نکرد چون شرایط فراهم نبود زمان معاویه. در زمان معاویه خود ابا عبدالله علیه السلام با اینکه خب معاویه هم همون پستی رو داشت، اما در این حال حضرت قیام نکرد. خودش هم فرموده بود توی نامه‌ای به معاویه که تا تو زنده هستی من دست به قیام نمیزنم، در این حال که میترسم، تعبیر ابا عبدالله علیه السلام تو نامش اینه به معاویه، در این حال که میترسم گناهکار باشم با تو میسازم. منتها امام حسین صلاح نمیدید، به این خاطر که هم از جهتی به احترام اون صلحی که وجود مقدس برادرشون امام مجتبی با معاویه کرده بود و یکی از بندهای اون عهدنامه و صلحنامه این بود که تا زمانی که معاویه زنده است امام حسن و امام حسین دست به قیام نزنند، یکی از بندهای اون صلحنامه این بود. با اینکه اون عهدنامه و اون مفاد صلح رو خود معاویه چندین بارها نقض کرده بود و اصلا جوری نبود که به اون پیمان وفادار باشه، اما با این وجود امام حسین علیه السلام صلاح نمیدید اون پیمان رو نقض کنه، چون اگه حضرت قیام میکرد زمان معاویه، معاویه همین رو دستاویز تبلیغاتی قرار میداد، علیه حضرت همه جا پخش میکرد که حسین پیمان شکنه، اون پیمانی که با برادرش من بستم خود حسین زده زیرش، پیمان شکن هست. و اینو با تبلیغات گسترده‌ای که در دست داشت این اتهام رو بر حضرت وارد میکرد. مردم بیحال و عافیت طلب اون زمانم طبیعتا حق رو میدادن به معاویه نه به امام حسین، و شهادت امام حسین در زمان معاویه موج نمیتونست ایجاد کنه، آنچنان موجی که در زمان یزید ایجاد کرد در زمان معاویه حضرت اگر قیام میکرد تکون نمیتونست بده جامعه خواب زده اون زمان رو. به خاطر همین چیز که عرض کردم، بهانه گیری میکرد معاویه و میگفت حسین پیمان شکنی کرده، عهدی رو که با ما بسته بود با برادرش بسته بودیم حسین نقض کرد. این یه جهت بود. جهت دومم که ابا عبدالله در زمان معاویه قیام نکرد، شرایط فراهم نبود، از این جهت بود که معاویه ولو اینکه کفر پنهانی داشت، معاویه اصلا اعتقاد به دین نداشت. خودش میگفت تا وقتی که در اذان نام محمد کنار اشهد ان لا اله الا الله صلوات الله و سلامه علیه و آله، تا موقعی که این نام رو من حذف نکنم و دفن نکنم از پا نمی نشینم، اصلا اعتقاد نداشت. اینو مسعودی تو مروج الذهب نقل کرده. اما با این وجود ظاهر رو حفظ میکرد، حفظ ظواهر میکرد. مثل یزید نبود که علنی کفر بگه و شرابخوری بکنه، ظواهر رو حفظ میکرد و منافقانه به هر حال به عنوان خلیفه رسول به چیزهایی رو رعایت میکرد. اما زمان یزید که رسید، اولا یزید حکومتش خلاف اون عهدنامه‌ای بود که معاویه بسته بود با امام حسن، چون عهد کرده بود که بعد از خودم خلافت رو دیگه به شما بسپارم، برگردونم به شما. یا توی نقل دیگری هست که عهد کرده بود که بعد از خودم خلافت توسط شورای مسلمین تعیین بشه که با کیه. به هر حال دیگه قرار نبود که خلافت موروثی بشه، به کسی دیگری بسپاره. پس همین که یزید رو انتخاب کرد، خود معاویه پیمان شکن میشه، نه امام حسین. به علاوه که یزید آدم حتاکی بود، مستقیم تو مجلسش اون اشعار کفرآلود رو بلند بلند میخون علنی، دیگه علنی فسق و فجور و کفر رو انجام میداد. لعبد هاشم و بالملک فلا خبر آنجا ولا وحی و نزل، اصلا نه نبوتی بوده نه وحی بوده، همش اینا بازی بوده، همش بازی. یزید اینا رو میگفت. لذا شرایط در زمان معاویه جور نبود، حتی برای خود امام حسین. از این جهت جواب اون سوال که چرا ائمه دیگر عاشورا رو تکرار نکردن، چون شرایط فراهم نبود. شاید حتی برای خود امام حسین هم عرض کردیم زمان معاویه فراهم نبود. شاید دلیل این که ائمه بعد از ابا عبدالله علیه السلام عاشورا رو تکرار نکردن و یه بار دیگه یه کربلای دیگری رو علیه خلفای زمانشون به راه نینداختن، شاید از این باب بود که یاران کربلایی نداشتن، یارانی مثل یاران ابا عبدالله نداشتن. یاران امام حسین منحصر بود به فرد، منحصر به خودشون بود. همونی که خود امام حسین فرمود و همه تون بارها شنیدید که ما رأیتو یا ما اعلم و اصحابن ابر و اوفا من اصحابی، بهتر از اصحاب خودم خبر ندارم. واقعا هم همینجور بود. بله ائمه یارانی داشتن، البته اون تک و توک یارانو بذارید کنارا، اما یاران به اندازه. ممکنه یاران حتی انبوهی هم داشتن، سیاهی لشکر هم داشتن، اما اونا به درد روز واقعه نمیخوردن، مال روزای راحتی بودن نه روزای سختی. اونجور یارانی چندان نداشتن. یاران امام مجتبی علیه السلام کسانی بودن که حاضر بودن تو زمان جنگ کتبسه امام مجتبی رو تحویل بدن. اینجور یاران بیوفا کتبسه امام مجتبی رو تحویل بدن. به محض اینکه یه شایعه تو لشکر افتاد، یه شایعه که معاویه این شایعه رو انداخته بود تو لشکر امام مجتبی، اولین کسی که ریختن تو خیمه امام مجتبی خود یارانش بودن، ریختن تو خیمه حضرت و حتی زیرانداز رو از زیر پای حضرت کشیدن و شروع کردن بد و بیرا گفتن به امام مجتبی، که بعد متوجه شدن شایعه بوده که اینا گول خوردن و زود اقدام کردن. فرمانده لشکر 12,000 نفری امام مجتبی، فرمانده سپاه 12,000 نفری امام مجتبی، عبیدالله ابن عباس که دو تا بچهش توسط معاویه به طرز فجیعی کشته شده بود، دو تا بچه کوچکش، و حتی علل قاعده از باب انتقام جویی و کینه نسبت به معاویه باید وفادار به امام حسن میمود، باید وفادار میمون. اما همین عبیدالله ابن عباس فرمانده لشکر 12,000 نفری معاویه امام حسن با 1,000,000 درهم خریداری شد. با 1,000,000 درهم که معاویه براش فرستاد خریداری شد و با 8,000 نفر فرار کرد از لشکر امام مجتبی و پیوست به معاویه. این چنین یارانی ائمه دیگر غیر از ابا عبدالله داشتند. عرض کردم بگذارید از تک و توک افرادی مثل عمار یاسر و مالک اشتر و این تک و توک ها رو بذارید کنار، بگذارید از اینها. شنیدید اون قضیه معروف رو که صدیر سیرفی یا صدیر سیرفی که از شاگردان خوب امام صادق علیه السلام هست، میگه یه مرتبه داشتم با امام صادق میرفتیم به سمت ینبع اطراف مدینه، همینجور که رو مرکب نشسته بودیم با هم میرفتیم، من به آقا امام صادق علیه السلام گفتم که آقا چرا شما قیام نمیکنی؟ امام صادق فرمود که با کدوم یار، با کدوم افراد؟ صدر میگه من برگشتم گفتم آقا شما 100,000 نفر یار دارید، محب دارید. امام صادق با تعجب گفت 100,000 نفر؟ گفتم بلکه آقا 200,000 نفر. حضرت با تعجب گفت 200,000 نفر؟ صدر دو مرتبه گفتش که آقا بلکه بیشتر، شاید نصفی از عالم محب به شما باشن. حضرت دیگه هیچی نگفت تا یواش یواش رسیدم به یه منطقی که تعداد گوسفند داشتن میچریدن. امام صادق فرمود اگه به تعداد این گوسفندان یار میداشتیم قیام میکردیم. میگه شمردم دیدم 17 رس بیشتر نیست، اگه به تعداد اینا ما یار میداشتیم قیام میکردیم. ما میگیم امام حسین علیه السلام مظلوم بود، واقعا هم مظلوم بود، اما امام حسین 72 تا اونچنینی داشت، بقیه ائمه اینو نداشتن. امام سجاد داره که ارتد الناس بعد امام حسین علیه السلام وقتی شهید شد و یاران مخلص کربلاییش و حتی بعضی از مؤمنین درجه دو درجه سه تو قیام مختار تو واقعه توابین شهید شدن، زمان امام سجاد داره 3 یا 4 نفر بیشتر شاگرد خالص نداشت، 3 یا 4 نفر فدایی کربلایی امام سجاد بیشتر نداشت، 3-4 نفر. امام حسین علیه السلام باز خیلی خوب بود، یارانش زیاد بودن، همون 72 نفر اون چنینی خیلی خوب بود. یاران حضرت رو که هاهنا مسار عشاق و مناخ و رکاب، یه سری عاشق بودن، اصلا چیز دیگری بود یاران امام حسین. نه دیگه تو طول تاریخ آمده و نه اون مجموعه خواهد آمد. شنیدید حتی اون سیاه حبشی غلامی که آزاد کرده ابوذر بود به نام جان، این تو لشکر امام حسین بود، اسلحه ها را آماده میکرد، تیز میکرد، تعمیر میکرد، کارش این بود. روز عاشورا یا شب عاشورا که شد، ظاهرا روزش بود، حالا شب عاشورا که به صورت عمومی حضرت به همشون فرمود اگه میخواید برید برید، اما روز عاشورا حتی حضرت رو کرد به او گفت فلانی قرار نبود تا اینجاها با ما باشی ها، چون این منده خدا یه غلام حبشی بود، برای تعمیر اسلحه اومده بود. حضرت فرمود قرار نبود تا اینجاها با ما باشی، برو. یه مرتبه عشق شروع کرد از چشماش اومدن، گفت آقا من میدونم، من حسب و نسبی ندارم، من یه آفریقایی هستم مال حبشه، من کجا با علی اکبر شما با بنی هاشم خونم قاطی بشه، یه آدم سیاه، نه پدر و مادر اون چنانی دارم، بوی بدی دارم، شما معطرید، شماها گلید، اما آقا راضی نباش من برم، راضی نباش من برم. که امام حسین علیه السلام بهش اجازه داد و پشت سرش حضرت دعا کرد براش و اشک ریخت، همون اشکی که پشت سر علی اکبرش ریخت وقتی داشت میرفت، برای همین سیاه هم ریخت. امام حسین علیه السلام گفت تو که انقدر قشنگی بمون، تو که انقدر قشنگ کسی بمون، معطر توی بمون. یاران ابو عبدالله التماس میکردن آقا ما بمونیم، از در بیرونشون میکرد، حضرت از پنجره میومدن تو. شنیدید؟ شاید این رو حالا شنیده باشید، عابس بن شبیب شاکری، اصلا خدا میدونه هر کدوم از این یاران یک کتابن، منتها چون وجود مقدس ابا عبدالله به قدری پرنوره که اصلا بقیه تحت شعاع قرار گرفتن، ولی همه اونام نورن، ولی اون نورها در جنب این نور بزرگ با عظمت ابا عبدالله تحت شعاع خیلی از اونا گفته نمیشه، ولی هر کدوم از اونا یک کتابن خودشون. عابس بن شبیب شاکری از شجاعان کوفه تو لشکر ابا عبدالله علیه السلام هستش، رفیق قدیمیش، خیلی سال با هم رفیق بودن، به نام شوذب، اونم کنارش وایساده. این دوتا رفیق سالها با هم دیگه رفاقت داشتن، حالا از کوفه زدن بیرون اومدن خودشونو به امام حسین رسوندن. موقعی بود که یکی یکی داشتن میرفتن، عابس رو کرد به شوذب گفت شوذب برو. شوذب گفتش که ولو این که اول و دوم نداره، بالاخره هممون شهید میشیم. دیشب جامون امام حسین تو بهشت نشون داد، هممون به شهادت میرسیم. ولی چرا به من گفتی اول برو؟ چرا به من گفتی اول برو؟ آبس برگشت گفت شوزب این مردو میبینی؟ اشاره کرد به ابو عبدالله، گفت این مردو میبینی؟ تمام کسش رو برداشته آورده تو کربلا، همه چیش رو برداشته آورده. من تنها اومدم، من فقط خودم شهید میشم، داغ خودم رو میبینم، اما این مرد میخواد داغها ببینه. چون تو رفیق من هستی، از سالها پیش تو به جای همه کس من هستی، میخوام جلوتر بری شهید بشی، ذره ای از سوز حسین در سوگ یارانش رو من هم ببینم، در سوگ یارم، در سوگ رفیقم، یه مقدارم منم این درد این مرد رو بچشم. میخواستن سپر بلای امام حسین بشن، درد و بلای امام حسین رو بخرن. اینجوری یارانی بودن، اینا همتا نداشتن. ها هنا مسار و عشاق و مناخ و رکاب. بنابراین شاید امامان بعد از ابو عبدالله الحسین که عاشورای دیگری رو تکرار نکردن، چون یاران اینجوری نداشتن. شاید اون سوال رو داریم دنبال بکنیم ما، سوال اول جلسه، که چرا امامان دیگر غیر از امام حسین این عاشورا و کربلا رو دیگه تکرار نکردن یا عاشورای دیگری رو به راه نینداختن. شاید دلیلش این بود، این یه مقدار احتیاج به دقت داره، که امامان بعد از ابا عبدالله دیگه ارفاق کردن به مردم، تخفیف دادن به مسلمان ها، نخواستن یه بار دیگه شرمنده شون کنن. بستونه همون یه بار شرمنده شدید با امام حسین، بسه، با دیگه شرمنده تون نمیخوایم بکنیم. اینم چیز عجیبیه. ببینید، بذارید این یه مقدار بازش بکنم خدمت شما. موقعی که امام حسین علیه السلام از مدینه میخواست حرکت کنه، خیلی ها اومدن به ابا عبدالله گفتن حسین جان نرو، از سر خیرخواهی حالا شروع کردن نصیحت کردن به ابا عبدالله. یکی از اون کسانی که اومد به امام حسین علیه السلام خیرخواهی کرد و از سر نصیحت کردن گفت نرو، عمه‌شون امهانی بود، خواهر امیرالمومنین. امهانی زن بسیار با عظمت و مجللهی بود که خیلی بهش احترام میگذاشتن، سنی هم ازش گذشته بود. وقتی که ابا عبدالله خواست کاروانش را آماده کنه، اومد گفت عمه جان نرو، من دیشب خوابی دیدم که تو این سفر اگه بخوای بری به شهادت میرسی، به کشته خواهی شد و از کشته شدن تو قریش شرمنده میشه. ابو عبدالله علیه السلام فرمود عمه جان من میرم و از کشته شدن من نه قریش که مسلمان ها شرمنده میشن. همینجور نبود؟ غیر از اون چند نفری که به کمک امام حسین اومدن، بقیه شرمنده نشدن که این چه مسلمونیه؟ شرمنده از مسلمونی خودشون نشدن که این چه مسلمونیه که پسر پیغمبر رفت ما نرفتیم به کمکش. جز اون تعدادی که رفتن به کمک ابا عبدالله، بقیه تو مسلمونی خودشون شرمنده شدن. عمه جان نه فقط قریش از کشته شدن من شرمنده میشه، که مسلمان ها شرمنده خواهند شد. شاید امامان بعد از ابا عبدالله الحسین که دیگه عاشورای دیگری رو به راه نینداختن، نخواستن یه بار دیگه شرمنده کنن مسلمونا رو، تخفیف دادن، ارفاق کردن، دیگه بستونه، یا ما یه بار دیگه شرمنده تون نمی کنیم. همه این جوابهایی که برای اون سوال دادیم، شاید به خاطر اینکه شرایط فراهم نبود، شاید به خاطر اینکه یارانی مثل یاران ابا عبدالله نداشتن، شاید به خاطر اینکه نخواستن یه بار دیگه مسلمان‌ها رو شرمنده کنن، تخفیف دادن بهشون، امتحان سنگین دیگه نگرفتن، شاید. اما من میخوام یه جواب چهارمی هم عرض بکنم، یه شاید دیگری که با این منظر نگاه کنیم، که شاید امامان بعد از ابا عبدالله که دیگه تکرار نکردن عاشورا رو، شاید دیگه اصلا نیازی به تکرار نبود، همین یا عاشورا کافیست تا آخر تاریخ، همین یه دونه بس دیگه، نیاز به تکرار نداره، که همین برای رشد دادن بشریت، همین برای نهایت تقرب درست کردن برای عالم و عالم رو به سمت ظهور بردن، همین عاشورا کافیه دیگه، احتیاج به تکرار نداره. فقط باید همین یه عاشورا رو نگه داشت و حفظ کرد و از تحریف و انحراف مسئول نگهش داشت. لذا امامان بعد از ابا عبدالله تمام سعیشون حفظ عاشورا بود، تکرار دیگه نمیخواد، همین رو حفظ بکنیم بسه، همین تمام ظرفیت لازم برای هدایت بشریت تا آخر تاریخ رو داره، کم نداره که. حقیقتا این چنینه. عاشورای ابا عبدالله عظمتی داره، مگه ماها میتونیم عظمت عاشورا رو بفهمیم؟ به خدا قسم چیزهای آدم تو بین روایات میبینه که اصلا این عاشورا یه تعبیه الهی بوده تو دین و مکتب. عاشورا محصول دست پیغمبر، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین بود. عاشورا فقط محصول امام حسین نبودا، هر 13 معصوم تا امام زمان، هر 13 معصوم در به وجود آوردن یا حفظ عاشورا نقش داشتن. این عاشورا رو تولید کردن که انشالله بمونه، حالا برای یواش یواش خواهیم گفت. این عاشورا رو به وجود آوردن، نگهش داشتن، پرورشش دادن که عالم رو رشد بده، برسونه به دست 14 که زمان ظهور، وقتی حضرت ولی عصر علیه السلام تشریف آورد، اون وقت همه متوجه میشن که ظهور امام زمان محصول عاشوراست. بذرش امام حسین پاشید. اگه عاشورای ابا عبدالله نبود، ظهور امام زمان هم نبود. اصلا عالم رشد نمی کرد. عاشورا چنین مکتب و مدرسه است برای رشد همه عوالم. البته این باید به تدریج انشالله گفته بشه تو جلسات که چجوری عاشورا رشد میده. ما ها عظمت عاشورا رو اونچنان که باید نفهمیدیم. تو روایات هستش که حضرت موسی مرحوم محدث نوری تو مستدرک الوسائل آورده تو جلد 10 که حضرت موسی به خداوند متعال خطاب کرد، خدایا برای چی امت آخر الزمان، امت پیغمبر آخر الزمان رو از همه امتها برتری دادی؟ چرا نسبت به تمام امتها فضیلت دارن امت آخر الزمان؟ خداوند متعال فرمود به خاطر 10، یکیش عاشورا. ارزش امت آخر الزمان به خاطر عاشوراشه، به خاطر این عاشوراست. اجازه میدید من یه مقدار بحث رو دقیق تر بکنم؟ شما همه تون به حمدالله اهل مجالس و محافل هستید، اهل دقتید. یه مقدار بحث رو دقیق تر بکنم، عنایت بفرمایید، که با چه دستگاهی مواجهیم، با چه عظمتی مواجهیم. البته به اندازه فهم خودمون ها، و الا هنوز کوتا برسیم به فهم عاشورا و درک او. ببینید عاشورا شب قدر دوم اهل ولایت، شب قدر دوم اهل ولایت. یه شب قدر تو ماه مبارک رمضان هست که اون رو کمابیش وصفش رو تو سوره قدر خوندید و به هر حال چیزایی راجبش شنیدید. شب قدری که لیلة القدر خیر من الف شهر، این یک شب بیش از 1000 ارزش داره. 1000 یعنی حدود 83-84، یعنی یک عمر. یعنی شما یک عمر بندگی بکنی، یه طرف توی یک کفه بذار. قرآن میگه لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از اون یک عمر بالاتره. یک عمر بندگی کردن و بی گناه زندگی کردن، یک عمر بی گناه عبادت و بندگی کردن یه طرف، شب قدر یه طرف. اگه کسی بتونه شب قدر رو درک بکنه ها، درک شب قدر تو ماه مبارک رمضان فقط به بیداری نیست. کسی 80 ممکنه از عمرش گذشته باشه، یک شب قدر هم درک نکرده باشه. کسی ممکنه 80 از عمرش گذشته باشه، 2-3 شب قدر رو درک کرده باشه، با اینکه هر سال بیدار مونده. چون بیداری شرط لازم درک هست، ولی شرط کافی نیست. شرط درک شب قدر یه چیز دیگه است که حالا خواهم گفت خدمتتون. شب قدر چیز عجیبی است، یه بستر رشده که آدم رو به اندازه یک عمر صعود میده، رشد میده. این تعبیر قرآن دیگه، لیلة القدر خیر من الف شهر، جزء عطایا و هدایای خداوند متعال به پیغمبر اکرم و معصومین و امت پیغمبر هست. شب قدر رو امم قبلی نداشتن. تو روایات ما هست شب قدر مال امت پیغمبر اکرم به بعده، امم قبلی نداشتن. جزء امدادها و تفضلات خاص پروردگار عالم به این امت مرحوم است. شب قدر تو ماه مبارک رمضان هر سال تکرار میشه، مستمره تا روز قیامت، استمرار داره از زمان پیغمبر. اینجور نیست که یه واقعه‌ای بوده در زمان پیغمبر تمام شده، نخه، استمرار داره. تو قرآن خودتون ببینید تو همین سوره میگید تنزل الملائکه و روح، اونایی که عربی کم و بیش آشنا هستن، این کلمه تنزلو فعل مضارعه. فعل مضارع مال چیزی است که مستمرن ادامه داره، فعل ماضی نیست که مال یه چیز گذشته ای که تمام شده رفته. تنزل الملائکه و روح یعنی پیوسته ملائکه و روح تو اون شب میان، پیوسته نازل میشن. فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هی حتی مطلع الفجر، که تا مطلع فجر امام زمان که در روایت هست مطلع الفجر، مطلع فجر چون اسم مقدس هست ولی از هست که مستحب به ایستادن، من دیگه اون اسمو نمیبرم، تا مطلع فجر ظهور که وقتی امام زمان میاد فجریست و نورانی میشه عالم، سلام، سلام خداوند متعال برقرار به واسطه این شب قدر و پیوسته است. این شب پیوسته است، هر سال تکرار میشه، منتها هر سال که تکرار میشه خوب عنایت بفرمایید، یه بستر جدید، یه بهره جدید، یه رحمت جدیدی با خودش میاره. حرکت دوری نیست که تکرار بشه برگرده پله اول همون سر جای خودش، نه، چیز جدید میاره. ببینید اگه خوب این نکته‌ای که راجع به شب قدر هست رو عنایت بهش بفرمایید، وقت عاشورا هم روشن میشه که تو عاشورا ما چه بهره هایی میتونیم ببریم، به شرطی که این شب قدر خوب جا بیفته. شما نگاه بکنی اگه کسی مثلا امسال بتونه امسالی که گذشت شب قدر رو درک کرده باشه، به فرموده قرآن به اندازه 1000 ماه میره بالا، رشد میکنه، به اندازه 1000 ماه رشد میکنه و کلاسش میره بالا. اون وقت وقتی به اندازه 1000 ماه یعنی به اندازه یک عمر بندگی کردن آدم رشد بکنه، دیگه از امسال تا سال بعد تا شب قدر سال آینده شما تو اون کلاس بالا خواهی بود، دیگه کلاست رفته بالا دیگه، یعنی یه امتحان دادی رفتی تو دوره بالاتر. مثل کسی که از ابتدایی مثلا یه امتحان میده، با این امتحان رو رد کردن و گذروندن و قبول شدن میره دوره راهنمایی، میره دوره بالاتر. دیگه وقتی رفت دوره بالاتر دیگه کلاس چیز دیگه است، محتوا چیز دیگه است، درساش چیز دیگه است، دیگه پایین که دیگه نمیاد. خب اگر کسی شب قدر امسال تونسته باشه درک بکنه، 1000 ماه یعنی به اندازه یک عمر بندگی میره بالا. وقتی رفت بالا دیگه کلاسش همون بالاست تا طول سال بعد، دیگه تو همون کلاس اعمالش ارزشمنده. سال بعد وقتی شب قدر رو درک کرد، باز به اندازه یک عمر دیگه میره بالا، یعنی به اندازه 1000 ماه دیگه گام بر میداره. اگه تونست سال سوم باز شب قدر رو درک بکنه، باز به اندازه 1000 ماه دیگه میره بالا. خوب دقت بکنید، حرکت رشده، حرکت دوری نیست که سر جای اول خودش وایسته. هر سال که میاد کلاسش به اندازه 1000 ماه یعنی یک عمر میره بالاتر، حتی به شرطی که درک بکنه ها، به شرطی که درک بکنه شب قدر. شما حس بکنید، شما تصورشو بکنید چه رشدی برای انسان به وجود بیاد اگه بتونه شبهای قدر متعددی رو درک بکنه، چه اتفاقی میفته. اینا تفضلات خاصه در روایت داره که اگر خداوند متعال این امدادها رو نمیفرستاد بشه شب قدر رو، ولولا ما یضاعف الله تعالی من الاعمال ما بلغو، اگه خدا اینجوری اعمال رو رشد نمیداد و آدم ها رو بالا نمیبرد که نمیتونستن خرج قیامت رو در بیارن. مگه خرج قیامت رو در آوردن با 4 تا عمل دست با شکسته آدم میتونه خرج اونجا رو در بیاره؟ قیامتی و سیر بی‌نهایت آخرتی که امیرالمومنین عشق میریزه تو نهج البلاغه، میگه آه من قلت الذات، توشم کمه. وقتی امیرالمومنین میگه توشم کمه، وقت ما با این 4 تا عمل فکستنی میخوایم به کجا برسیم؟ اگه خدا این تفضلات رو و این چنین برکات رو نفرسته برای رشد دادن و برای خرج قیامت رو در آوردن. لذا تو روایت از امام صادق علیه السلام هستش که اگه این کارا رو خدا نمی‌کرد، ولولا ما یضاعف الله تعالی من الاعمال، اگه تو شب قدر اعمال رو این چنین رشد نمی‌داد، ما بلغو، مردم نمیتونستن برسن، خرج آخرتشون در نمی‌اومد. اینا رحمت‌های عجیب و غریب خداوند متعاله. من تو پرانتز یه مقداری برای اینکه فضای جلسه عوض بشه بحثمو یادم هست، هنوز تمام نشده، هنوز به عاشورا هم نرسیدیم، فقط برای اینکه مقدار رفع خستگی ازتون بشه اگر این تفضلات خدا نباشه ما هممون کم میاریم. اگه خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه، مو رو از ماس بکشه بیرون، دیگه چیزی برای ما نمیمونه. بخواد سخت بگیره و اعمال فقط مثل اعمال میزان الاعمال علی باشه، اون دیگه فقط علی میمونه و حوزش دیگه، کسی دیگه کنار حوض کوثر کنار امیرالمومنین دیگه نخواهد. ولی خدا تفضل میفرسته، رحمت میفرسته برای اینکه بکشه بالا بندگانش رو. اصل بر رحمت، سبقت رحمته و غضبه. تازه حالا اینا رحمت های عالم دنیاست. در روایت داره که از وجود مقدس ظاهرم پیغمبر اکرمه فرمود پروردگار عالم از 100 جزء رحمت خودش فقط یه جزءشو فرستاده فعلا تو عالم دنیا، 99 جزءش مال آخرته، که اونجا چنان رحمتی از پروردگار عالم ظهور خواهد کرد که طمع ابلیس فی رحمته، ابلیس هم به طمع میفته که بریم شاید ما هم ببخشن، بریم شاید ما هم ببخشن. ابلیسی که گناه اولین و آخرین بر عهده اوست، وقتی اون رحمت تو آخرت ظهور میکنه از خدا، طمع ابلیس فی رحمته، طمع میکنه تو رحمت خدا. چیز عجیب غریبی است پروردگار عالم از رحمت و تفضل. تو روایت هستش که اونایی که رندن اینو خوب یاد بگیرن، البته خیلیاتون حفظید، تو مفاتیح هم مرحوم محدث قمی تو تعقیبات مشترکه همه نمازها که بعد از همه نمازها خونده بشه این دو خط تو آورده، اوائل مفاتیح هست تو بحث تعقیبات مشترکه، که اگر کسی میخواد خداوند متعال گناهانش روز قیامت حتی به خودش هم نشون نده، حتی به خودش هم نشون نده، بعد از همه نمازهاش این دو خط رو بخونه که عرض کردم شاید خیلیتون هم حفظی. اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی. خدای مغفرت تو خیلی امیدوار کننده تر است از اعمال من، از آرزوهای من خیلی بیشتر، و رحمت تو وسیع تر از گناه من. اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. خدایا اگر گناه من در نزد تو بزرگه، که بزرگه، گناه رو کوچیک نباید گرفت، به کوچیکی گناه نگاه نکن، به بزرگی اون کسی نگاه کن که در مقابلش گناه کردی، به بزرگی اون نگاه کن که حرمتش رو شکستی. خدایا اگر گناه من پیش تو بزرگه، اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، اما عفو تو بزرگتر از گناه منه، چون گناه من به اندازه خودمه، محدود، عفو تو به اندازه خودته، نامحدود. خدا رحمت کنه، حافظ از همینجا گرفته این شعرش رو، از همینجا گرفته، گفت هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گناه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، و این عفوک اوسع من ذنبی. حتی به خودتونم نشون نمیده گناه رو اگر اینو بخونید. آخه این چیه دو خط خوندن بعد از نمازها، دو خط یاد گرفتن و حفظ کردن و بعد از این؟ معلومه که خدا میخواد بهانه بگیره ببخشه دیگه، خدا میخواد یه جوری بندش رو نچزونه، ببخشه به اندک چیزی، تو این عمل کوچک رو انجام بده، من کاه تو رو به کوهی از رحمت میخرم. در یه روایت خیلی زیبایی هست، این روایت آدمو خیلی شرمنده میکنه پیش خدا، خیلی شرمنده میکنه پیش خدا. در یه روایت خیلی زیبایی هست که حضرت آدم وقتی که از بهشت رانده شد به خداوند متعال عرض کرد که خدایا یه شیطانی رو بر ما مسلط کردی که مثل خون تو رگ و پی ما جاریه، از همه چیز ما خبر داره، یه موجود قوی خوابم نداره، 24 ساعته گلاویز شده با ما برای فریب دادن. تعداد شیطان ها هم خیلی زیاده، به ازای هر انسانی که به دنیا میاد دوتا شیطان هم به وجود میاد. خدای فجعلی شیئن، این روایت اصول کافیه، خدا یه چیزی هم برای من قرار بده، یه چیزی هم برای من قرار بده. پروردگار عالم خطاب کرد به حضرت آدم که آدم، من برای تو و ذریت این رو قرار دادم که اگر نیت کار خیری کردن براشون یه دونه مینویسن، حتی نیت، و اگر خود اون کار خیر و حسنه رو انجام دادن 10 براشون مینویسن. این از این طرف. اما از اون طرف اگه نیت کار شر و گناهی کردن براشون نمینویسن، ولی اگه خود اون گناه رو انجام دادند، اونم تو روایت هست تا 7 خدا نمینویسه بلکه شخص پشیمون بشه، ولی اگر بعد از 7 دیگه پشیمون نشد و توبه نکرد، فقط یه دونه براش می‌نویسم، نه بیشتر. بسته. حضرت آدم گفت خدای بیشترش کن، رب زدی بیشترش کن. خدا نوتال فرمود اون یه گناهی هم که نوشتم برای تو و فرزندان تو، اگر تا آخر عمر، تا اون موقعی که هنوز میخوان فرشته مرگ رو ببینن، اگر توبه کنن من پاک میکنم، همون یه دونه رو هم پاک میکنم. تو قرآن که بالاترشو گفته، گفته پاک میکنم که هیچی، به جاش حسنه مینویسم. روز قیامت نامه عمل رو دست آدم میدن، خدای من که این همه کار خوب نکردم، انقدر آدم خوبی نبودم. میگن چرا؟ تو یه توبه کردی که تمام اون گناهان تبدیل شد به حسنه. اولائک تعبیر قرآن ها، اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، گناهان تبدیل شد به حسنه. آدم بسته، گفت خدای بس، اگه قرار باشه که این رحمت این چنینی باشه و کسی ازش استفاده نکنه، خیلی بدبخته دیگه. اون دیگه کاسش وارونه است که نمیتونه، هرچی بارون میاد توش نمیره، اون کاسش وارونه است، اون دیگه با خودشه دیگه. و الا کی تو این رحمت هست و استفاده نکنه؟ اولایکه یبدل الله سعی. ما یه استادی بود، خدا حفظشون بکنه، سنی ازش گذشته، گاهی موقع یه دعا میکرد، تو این دعاش یه لطیفه ای بود اما واقعیت داشت. میگم خدایا گناهان ما رو ببخش، که اگر گناهان ما رو ببخشی تا عرش حسنه داریم. خیلی لطیفه. خدای گناهان ما رو ببخش، که اگر گناهان ما رو ببخشی تا عرش حسنه داریم. چون تا عرش گناه کردیم، اگه ببخشی اونا تبدیل بشه به حسنه دیگه. اولایکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، تا عرش حسنه داریم. یه همچین خدای مهربان و کریمی، حیف نیست آدم ازش استفاده نکنه، از رحمتش بهره مند نشه. من تو همین مهدیه با صفا و با عظمت و نورانی یه چیزی روی موقع نقل کردم دیگه، چون وقت من دیگه به پایان رسید، اینو نقل میکنم برای رفع خستگی هم خوب هست، مقدمه برای ذکر مصیبت و روزه هم باشه. انشالله یادم نمیره این چیزی که داشتم میگفتم. داشتم میگفتم عاشورا شب قدر دوم اهل ولایته. هنوز داشتیم شب قدر اول رو توضیح میدادیم، خود اون شب قدر ماه رمضان رو، ولی توش موندیم دیگه. حالا اجازه بدید این، چون خیلی نکته داره، اگه این رو بتونیم اثبات بکنیم عاشورا شب قدر دومه، اون وقت خواهید دید هر عاشورایی که تکرار میشه یه چیز جدید داره. مثل مراسم ختم و سالگرد یه آدم معمولی نیست که از دنیا رفته، سال بعدش با هم دور هم جمع میشیم یاد یه اتفاقی که تموم شده میفتیم. عاشورا هر سال یه جوشش جدید داره، یه بهره جدید داره. البته شرط داره استفادهش، همونجور که درک شب قدر هم شرط داره. اینا دیگه باشه برای فردا شب عرض میکنم خدمتتون. بذارید همون رحمت رو که داشتیم عرض میکردیم و امدادها و تفضلات خدا رو تو این عالم که اصل بر رحمت هست، اینو تکمیل بکنیم با یه قضیه و بحث رو جمع بکنیم. حدود 50 سال پیش تو همین تهران یکی از افرادی که شری بود تو تهران، یکی از علمای فعلی، من اسم ببرم همتون میشناسیدش، از علمای بزرگوار فعلی هست. ایشون میگه من میشناختم اون آقا رو، اون فرد رو که از لاتایی بود که تمام بدنش هم خالکوبی شده بود. رسم لاتای قدیم تهران تمام بدنش خالکوبی شده بود. میگه من میشناختمش، کسی بود که از قمارخونه ها و شیرکش خونه های تهران اون موقع، مثلا 45 سال 50 سال پیش، پنجشنبه به پنجشنبه 2000 تومان باج میگرفت. 2000 تومان 50 سال پیش خیلیه، که مثلا فرض کنید با 4-5000 تومان میشد یه خونه خرید 50 سال پیش. این پنجشنبه به پنجشنبه باج میگرفت، و تو بعضی از این شیرکش خونه ها و قمارخونه ها اگر پولشو آماده نمی کردن، اگر از قبل براش آماده نبود و 5 دقیقه معطل میشد اونجا، بساط اونا رو میریخ به هم دیگه. باید قبلا این باج رو آماده بکنه. ایشون این عالمی که میشناخت این آقا رو، میگفت چند سال گذشت من ندیدمش. یه مرتبه حرم امام رضا علیه السلام مشهد بودم، از زیارت از حرم اومدم تو صحن آقا، دیدم یه نفر اومد جلوی من، به قول همون لاتیا یکتی را میرفت، اومد جلوی من با همون زبون لاتیش یه سلام میکرد، گفت حاجم و حالت خوبه؟ من گفتم الحمدلله. شروع کرد با من احوال پرسی کردم. من اصلا به جا نیوردم این کیه، نمیشتاختم، نفهمیدم این همونه. قیافش عوض شده بود، چند سالم بود ندیده بودمش. به من گفت حاجم فردا یه مجلسی از خونه فلانی، یکی از خوبان مشهد، شام بیا اونجا، همه جمعن. گفتم نه خیلی ممنون. خب من نمیشتاختم این کیه. گفتم خیلی ممنون. اصرار کرد، گفت بیا، فلانی و فلانی هم هستن، دو سه تا از خوبان مشهد رو نام برد، گفت اونا هم هستن. من یه مقدار مطمئن شدم که مجلس مجلس خوبیه. گفتم باشه فردا میام. تا فردا همش به ذهنم فشار می آوردم که این کی بود، من اینو کجا دیده بودم، قیافش بس که آشنا بود، هیچی به ذهنم نیومد. تا فردا وقتی رفتم تو اون مجلس، دیدم همون آقا داره چای میده و میره بیرون و تو پذیرایی میکنه. یه لحظه یادم افتاد که همون لات بچه تهران هستش که چند سال من ندیدمش، قیافش عوض شده، تیپش یه مقداری تیپ مذهبی شده و من دیگه نشناختمش. خیلی تعجب کردم و یکه خوردم که این چرا اینجوری شد. به کنار دستیم گفتم آقا فلانی رو میشناسی اینو؟ آره. گفتم این همونه؟ گفت بله. گفتم خیلی عوض شد؟ گفت بله خبر نداری، خیلی عوض شد. گفتم چطور مگه این کنار دستی؟ گفتش که این نمیدونیم چه اتفاقی تو زندگیش افتاد، اما یه مرتبه ای صبح بلند شد، چه اتفاقی افتاد نمیدونیم، تمام زندگیش رو فروخت توی چند روز، تبدیل کرد به پول نقد، پول درشت توی چمدون پر از پول، راهی قم شد، رفت خدمت آیت الله بروجردی، مرجع اون زمان، رفت منزل آقای بروجردی. تقریبا دور و بر ظهر بود، وارد شد، دفتردار آقای بروجردی رو سکو رو ایوان وایساده بود، اینم اون پایین تو حیات بود. گفت من میخوام آقا رو ببینم، میخوام آقای بروجردی رو ببینم. گفت آقا پیرمرد، این موقع ظهر باید از قبل وقت بگیری، آقا بالاخره الان خسته است، برو یه وقت دیگه بیا. اینم با همون زبون لاتیش گفت برو غلط نکن، من میخوام آقا رو ببینم. این بنده خدا دفتردار آقای بروجردی ترسید، سری رفت تو، گفت آقا یه کسی اومده که اگه راش ندیم زندگیمون می‌ریزه به هم دیگه، این توپش خیلی پره. آقا فرمود که خب بگید بیان تو، خدا ما رو برای همچین کسایی گذاشته، بگید بیان تو. این اومد تو، چمدونشو گذاشت، دو زانو نشست جلوی بروجردی، حالا بلدم نیست لفظ قلم و اتو کشیده حرف بزنه، با همون زبون لاتیش گفت حاجمو حالت خوبه؟ بای بروجردی حاجمو حالت خوبه؟ آیت الله بروجردی فرمودن الحمدلله. گفت حاجمو تمام زندگی من این چمدون پر از پوله، همش پول نجس، همش پول نجس، غیر از این یه کچلواری دارم که تنمه، اینم از پول نجسه. حاجم اومدم خدمت شما که منو پاکم بکنی، دو روز دیگه افتادم مردم، چشمم افتاد تو چشم امام حسین، خجالت نکشم، چی کار بکنم؟ قربان امام حسین، این رحمتش همه رو میگیره، رحمت واسعه خدا که پخش کرده تو این عالم، مظهرش ابو عبدالله، هیچ کسی بیرون نمیمونه، سفینت الحسین اسرع و اوسه. حاجم چی کار بکنم؟ آیت الله بروجردی هم نه، این چمدون پولو بگذار، کچلوارت هم در بیا پاش برو، من نمیدونم پول نجسه حرامه، چمدونو بذار، کچلوارت هم در بیا پاشو برو. مردونه چمدونو گذاشت، کچلوارش هم در آورد، بلند شد را بیفته بره، تا دم در که رسید صورت های بروجردی از عشق خیس شد. جبون الان قشنگ شدی، الان دیدنی شدی، از طائبا حبیب الله الان رفیق خدا شدی، برگرد برگرد بیا. این اومد آقای بروجردی فهمود باریکالله خوب اومدی، 5000 تومن از یه پول دیگری آقا در آورد بهش داد، گفت این سرمایه زندگی، کچلوارت هم برده بپوش. خب ولایت داشت به هر حال، ایشون هم فقیه بود در زمان خودش، این کچلوارت هم بردار بپوش، جبون خوب اومدی، خوب برو زندگی کن. گذشت تا 5-6 سال پیش، تقریبا 6-7 سال پیش، همین 6-7 سال گذشته بود، سال 80، این عالم بزرگواری که این آقا رو میشناخت، این آقای لات توبه کرده رو میشناخت، میگفت شب جمعه بود رفتم خونه، دیدم زنگ زدن، گفتن فلانی اگه میخوای برای آخرین بار ببینی این آقا رو بیا خونهشون، داره میمیره. گفتم من الان 2-3 تا مجلس دارم نمیتونم بیام، بعدن میام. بعدن شد شنبه، شنبه رفتم خونهشون، دیدم صدای شیون و گریه میاد، از دنیا رفته. به خانومش تسلیت گفتم، بعد به خانومش گفتم که چی شد، ایشون زندگیش بعد از توبه به دست آقای بروجردی چطور گذشت؟ گفت از اون موقعی که توبه کرد صاف زندگی کرد، تمام نماز و روزه های قضاش رو به جا آورد، حجش رو رفت. این آخر عمری وصیت کرده بود 5 میلیون پول براش مونده بود تو صندوق قرض الحسنه بذارن جوانایی که میخوان ازدواج بکنن از این پول بتونن استفاده بکنن. کاراشو انجام داده بود، شب جمعه تا ساعت 11 شب با ما حرف میزد، از ساعت 11 شب دیگه هیچی نگفت، فقط یکی دو مرتبه نیمخیز بلند شد، رو کرد به سمت در، گفت یا ابا عبدالله، از اون موقعی که باهاتون آشتی کردم صاف اومدم جلو، یا ابا عبدالله، از اون موقعی که منو راه دادید به سفینه خودتون، از اون موقعی که منو راه هم دادید و قبولم کردید، من صاف اومدم جلو. آقا این چیزی بود که از دست من بر اومد، بیشتر از این از دستم بر نیومد. الان نوبت شماست، دم مرگ منه، الان نوبت شماست، خودت یه عنایتی بکن. گفت سرش افتاد رو متکا، حدود ساعت 12 بود، ما فقط چیزی ندیدیم، فقط دیدیم این با وجود همه حال سنگینی که داشت بلند شد یه سلامی عرض کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکات، قربان تو یا ابا عبدالله. مثل فردای امام حسین وارد کربلا میشه، روز دوم محرم ورودی ابا عبدالله، در واقع سختی های ابا عبدالله از مثل فردا داره شروع میشه. وارد کربلا شد، اصلا حال و هوای کربلا یه جور دیگه بود. ماها الان وارد کربلا، اونایی که مشرف شدید کربلا، همین که وارد فضای کربلا میشید حزن دلتون رو نمیگیره، اصلا حالتون عوض نمیشه. ماها الان اینجوریم، چه برسه به خود زن و بچه امام حسین. وقتی وارد که شدن، ابا عبدالله اسم سرزمین رو پرسید، چند تا اسم گفتن، نینوا، قاضریه، چی چی. بعد ابا عبدالله گفت نه یه اسم دیگه نداره، گفتن آقا کربلا هم هست. فرمود بله همینه، یا ارض کرب و بلا، اعوذ بالله من الکرب والبلا. فرمود همینجا خیمه بزنید، ما دیگه از جا جای دیگه نمیریم، همینجا خیمه بزنید. خواهرش ام کلثوم طبق نقلی اومد گفت برادرم من دلم خیلی گرفته است، نمیدونم اینجا چرا اینجوریه، خیلی دلم گرفته است. امام حسین علیه السلام شروع کرد یه چند کلمه گفتن. هر موقعی میدید کسی نیاز داره به تسلی دادن، کار سخت میشد بر زن و بچهش، امام حسین وقتی شروع میکرد به صحبت کردن دلا آروم میگرفت. تا وقتی امام حسین زنده بود اینجور بود، بعد از شهادتش هم هر موقع کار سخت میشد بر بچه‌هاش، سر بالای نی شروع میکرد قرآن خوندن، تسلی میداد بهشون. ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا، با قرآن خوندنش تسلی میداد. اما مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمود این سر مقدس نه فقط قرآن خوندنش که همه تون شنیدید معجزه سر بود، البته اون صوت زیبای قرآن رو معلوم نیست هر گوشی لیاقت شنیدنش رو داشت، این معجزه رو همه شنیدیم، اما مرحوم آقای مرعشی میفرمود یه معجزه دیگر هم سر مقدس داشت، و اون این که وقتی تو مجلس یزید خیلی سخت گذشت بر زن و بچه ابا عبدالله، اونجایی که نامرد و نانجیب شرابش رو میخورد، نیم خورده شرابش رو میریخت اون تشتی که سر مقدس توش بود، نیم خورده شراب رو میخورد و اون وقت به صورت ابا عبدالله جسارت میکرد، با چوب گای مقا جسارت میکرد. بچه های امام حسین چی کشیدن؟ توی نقلی محدث قمی داره ظاهرن تو نفس المحموم، رقیه از اینجا مریضی شروع شد، این صحنه ها رو دید مریضی شروع شد تو خرابه، در واقع دیگه تمام کرد، مریضی از اینجا شروع شد. یکی از بچه های امام حسین وقتی دید اینجوری به لب و دندان ابا عبدالله داره میزنه، پشت عمش نشسته بود زینب، عمه جان به این نانجیب بگید این چوب رو برداره از لب و دندان پدرم، چرا اینجوری میکنه؟ اینجا بود که احتیاج داره به بچه های کسی تسلی بده. وقتی این سر رو گذاشتن بالای نی، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مرعشی نجفی، ایشون میگفت معجزه دیگری دیده شد از سر، البته هر چشمی لیاقت دیدن این معجزه رو نداشت. دیدن چشمای مطهر ابا عبدالله باز شد بالای نی و شروع کرد دور و اطراف یکی یکی بچه هاشو دیدن، این بچه های مظلوم و ستم دیده رو دیدن، اینو نگاه کرد، اونو نگاه کرد، اونو نگاه، تا رسید به زینب که رسید چشم خیره مون، عشق از گوشه چشمای ابا عبدالله سرازیر شد. یعنی زینبم ممنونتم، یعنی خواهرم تو تمام این راه من با پا نه با سر دنبالتون اومدم، دیدم تو چه کردی، ممنونتم، بیشتر از این شرمندم نکن. خدای تو رو قسمت میدیم به حق ابا عبدالله و سر مقدسش فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای قسمت میدیم رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای به محمد و آل محمد این بلا و مصیبت رو از سرزمین های اسلامی به خصوص فلسطین و سرزمین غزه، خدای خودت بردار و شر دشمن اسرائیلی و آمریکایی رو به خودشون برگردان. خدای به محمد و آل محمد امام راحل عظیم الشأنمون شهدامون ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. عاقبت همه ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.